همین دفع سنگ با درد زیادی برای بیمار همراهه. اما حالا دانشمندان دانشگاه ام‌آی‌تی آمریکا تونستند با ترکیب دو داروی آرامش بخش ماهیچه‌ای فراورده جدیدی رو ابداع کنند که مجرای دفع ادرار رو گشاد و شل می‌کنه تا دفع سنگ کلیه راحت‌تر انجام بشه. این سنگ‌های کوچک معدنی که در کلیه و مثانه شکل می‌گیرن هنگام دفع به دلیل برخورد با مجرای داخلی ادراری درد شدید و زخم‌هایی از خودشون بر جای می‌گذارن، اما فراورده تولید شده باعث انبساط این مجاری شده و عضلات رو باز می‌کنه. این دارو پس از آزمایش 18 داروی مختلف به دست اومده و در نهایت به این نتیجه رسیدن که دو دارو که یکی مختص فشار خون بالا و دیگری مخصوص درمان آب سیاه چشمه میتونن با ترکیب شدن به بیماران دارای سنگ کلیه کمک کنن. البته این دارو تنها بر نمونه‌های حیوانی امتحان شده و موفق بوده و در حال حاضر در مرحله آزمون‌های انسانی. هشدار نسبت به واردات دستگاه‌های لیزر ارزان و بی‌کیفیت. رئیس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران نسبت به واردات دستگاه‌های بی‌کیفیت و ارزان قیمت لیزر با مصارف زیبایی هشدار داده و اعلام کرده آماری وجود داره که در ایران به اندازه کل اتحادیه اروپا دستگاه لیزر داریم و استفاده از لیزر در راستای زیبایی در کشور ما محل سوء استفاده سودجویانه. استفاده از لیزر در پزشکی بیشتر در حوزه پوست و موه، اما بی‌نظمی عجیبی در کشور ما حکم فرماست و واردات دستگاه‌های غیر ضروری، بی‌کیفیت و ارزان قیمت در کشور به راحتی انجام میشه. شما شنوندگان عزیز، صفحه تازه‌ها رو از مجله علمی و پزشکی رهاورد شنیدید که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ازتون دعوت می‌کنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
عزیزان، در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می دانید علت خمیازه کشیدن چیست؟ تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو تقدیم می کنیم. با ما همراه باشید. خمیازه یا دهان دره، باز کردن دهان و تنفس عمیق به صورت غیر ارادی و گاهی کشش در دست‌ها و سینه است که تقریباً از زمان پیش از تولد و به عبارتی دقیق‌تر از دوره جنینی و در 11 هفته‌ای قابل مشاهده است. معمولاً خمیازه از نشانه‌های خواب و موجب تهویه همه حبابک‌های تنفسی انسان میشه. زیرا در تنفس عادی لزوماً چنین چیزی روی نمیده. این پدیده در انسان و برخی حیوانات دیده میشه. پژوهش‌ها نشان میده که این عمل مصری است. جالبه بدونید که اغلب اوقات وقت خوابمون میاد خمیازه میکشیم و شاید اگر فردی کنارمون باشه او هم خمیازه بکشه. دلایل احتمالی دیگری برای خمیازه کشیدن گفته شده، مثل بی‌حوصلگی و مصرف برخی از داروهای شیمیایی. دوستان عزیز، اگر فرصت شنیدن برنامه یا بخشی از اون رو از دست دادید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این بخش رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد. دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میبینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
در این صفحه از مجله علمی پزشکی رهاورد نکته هایی در مورد تغذیه کودکان در فصل سرما خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. دکتر تاجیک هستم، فوق دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. امروز میخوام چند نکته تغذیه‌ای در رابطه با غذای کودکان در فصل سرما و در زمستان با شما صحبت بکنم. در فصل سرما یا فصل سرد سال، به دلیل اینکه روز کوتاه‌تر میشه، ما کاهش دما و کاهش فعالیت بدنی هم داریم و سطح انرژی بدن چه در بزرگسالان و چه در اطفال کاهش پیدا میکنه و خود این باعث تغییرات خلقی هم در بزرگسالان و هم در اطفال میشه و در اطفال میتونه این حالت حتی تشدید شده هم باشه و ما باید حواسمون بیشتر باشه به اینکه سطح فعالیتشون رو افزایش بدیم و غذا خوردنشون رو هم با مواد مغذی که میتونه مبارزه بکنه با این کاهش خلقیات یا با این تغییرات خلق میتونه مبارزه بکنه. یعنی به نوعی بچه‌ها دچار افسردگی فصلی میشن. وقتی که دچار افسردگی فصلی میشن، ما شاهد کم اشتهایی، بی‌حوصلگی و کاهش قدرت تمرکز و به هم خوردن زمان خواب بچه‌ها هم هستیم. به خصوص اگر که بچه مدرسه‌ای باشن، باز همه اینا میتونه رو افت تحصیلی بچه‌ها اثر بذاره. از مواردی که میتونیم اشاره بکنیم تا بتونه نشاط بیشتری برای بچه‌ها به همراه داشته باشه، خوردن انواع ماهی‌ها هست که به دلیل اسیدامین تریپتوفانی که داره باعث تولید بیشتر سروتونین میشه که یه انتقال دهنده عصبی هست و تنظیم حال و روحیه بچه ها رو سبب میشه. حالا ماهی رو میتونیم به شکلهای مختلف، حتی به صورت آبپز یا فر، یا برای بچه ها میتونیم سرخ شده هم درست بکنیم و استفاده بکنن. از بین سبزیجات به سه تا سبزی من میخوام اشاره بکنم که اثر خیلی خوبی در تنظیم خلقیات بچه ها در فصل سرما داره. یکیش قارچ هست که سرشار از مواد معدنی و ویتامین هاست، به خصوص ویتامین های گروه B و انواع املاح داره. اما اگر بچه قارچ دوست نداره، برای اینکه ما بتونیم از فواید فوق‌العاده قارچ برای بچه اون رو بهره‌مند بکنیم، بهتره که در غذاهایی مثل سوپ و سالاد و ماکارونی بریزیم. باز میتونیم از بین سبزیجات به کدو حلوایی اشاره بکنیم که انواع ویتامین ها رو داره و به سلامت قلب و پوست بچه ها و ارتقای سیستم ایمنی بدنشون کمک میکنه و چون حاوی فیبر زیادی هست میتونه در تنظیم قند خون و تعادل وضعیت وزنی اونها کمک بکنه. پس بهتره در برنامه هفتگی بچه ها ما کدو حلوایی رو بگنجونیم. از طرف دیگه میتونیم به گل کلم اشاره بکنیم که گل کلم علاوه بر این که ضد سرطان هست، عوامل ضد التهابی هم داره و ما در انواع غذاها و سالات ها میتونیم استفاده بکنیم و ویتامین هایی که داره شامل ویتامین آ، ویتامین C، ویتامین K و انواع گروه B هست. هم به رشد کودک میتونه کمک بکنه و هم فیبری که داره میتونه سطح انرژی بدن رو تنظیم بکنه و باعث نشاط کودکان به دلیل انواع املاح و ویتامین هایی که داره میشه. سلامت باشید، خدا نگهدار.
رهاورد، پنجره ای رو به دنیای علم و دانش. شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 از رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. همراهان، رسیدیم به صفحه فناوری نانو. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی توانایی ساخت، کنترل و استفاده ماده در ابعاد نانومتری است. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
به نام خدا. همتن عزیز سلام، کت خدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. وقتی صحبت از اتصال قطعات فلزی به همدیگه میشه، یکی از روشایی که معمولا بلافاصله به ذهن متبادر میشه اینه که این دوتا قطعه رو با جوشکاری به هم جوش بدیم و متصل کنیم. الان خود جوشکاری دیگه تبدیل به یک علم گسترده شده و روش‌های زیادی برای جوشکاری و اتصال قطعات به همدیگه به وجود اومده. یکی از این روش‌ها جوشکاری با الکترود هستش. در روش جوشکاری با الکترود عوامل زیادی داخل هستن که میتونن روی کیفیت اون قطعه جوش داده شده اثر بگذارن. یکی از عوامل داخل در ایجاد یک اتصال قوی و مناسب، حالا جدا از بحث مهارت‌های فنی اون فرد جوشکار، مسئله نوع اون الکترود جوشکاری هستش که داره مورد استفاده قرار میگیره. در حال حاضر نانو فناوران کشورمون از دانش و فناوری نانو استفاده کردن و به صورت کاملا صنعتی الکترودهای نانویی رو برای جوشکاری به بازار عرضه کردن. استحکام بیشتر این الکترودها و اون جوش با کیفیتی که ایجاد میکنن و به علاوه مقاومت در برابر رطوبت و رفع عیوبی مثل ترک‌های هیدروژنی به ویژه در منطقه حزجوش از جمله ویژگی‌هایی هستش که این الکترودهای نانویی جوشکاری رو از الکترودهای مرسوم و معمولی متمایز میکنه. فناور کشورمون در این شرکت صنعتی که خودش بزرگترین واحد میشه گفت تولید کننده مواد مصرفی جوشکاری در غرب آسیا و خاورمیانه هست، با برند معتبر و مطابق با استانداردهای بین‌المللی در حال حاضر محصولات با کیفیتی رو به بازار عرضه کرده که خب در عین کیفیت بالا قیمت پایین‌تری هم نسبت به نمونه‌های مشابه خودشون دارن. استفاده از فناوری نانو موجب شده که محصولات با کیفیت تری تولید بشن که خب در زمینه جوشکاری با الکترودهای نانویی تونسته کیفیت بهتری رو در اتصال قطعات ایجاد کنه و رضایت مصرف کننده رو به دنبال داشته باشه.
سپاسگزاریم که امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید. قبل از خداحافظی مطابق معمول سوالی رو خدمت شما مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. سوال اینه: به نظر شما آیا کشیدن دندان عقل ضروری است؟ چنانچه تمایل دارید پاسخ این سوال رو بشنوید، برنامه فردا رو پیگیری کنید. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، خدا نگهدار.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادیم موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکادور ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوبین تازه یه طعم نو، خوشهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
ظهرتون بخیر هموطنان عزیز. هموطن، ایران عزیز، وطن ما وجه مشترک همه ماست. پایداری، سربلندی و سرافرازی ایران و ایرانی آرزومونه.
میزبان.
به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش. در این لحظه شنونده برنامه میزبان از رادیو ایران هستید. در این برنامه به تحلیلی خواهیم پرداخت بر بودجه سال 99 کشور. عاطفه برنامه‌ای تهیه کننده برنامه هستند و خانم حق نظری صدا بردار. من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. دعوت میکنم به مدت حدود 40 دقیقه شنوندمون باشید. سخنگوی سازمان برنامه با بودجه در استودیو حضور دارن خانم مژگان خاندو. در خلال برنامه مهمانان دیگری هم خواهیم داشت که به هنگام حضورتون معرفی خواهم کرد، اما در این لحظه حضور خانم خانلو هم سلام میکنیم، هم خوش آمد میگیم به استودیوی میزبان.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای طبیعی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون. در خدمتون هم.
خواهش میکنم. بحث بودجه بحث داغ این روزهاست. روزهای پایان پاییز رو ما داریم سپری میکنیم، ولی بحث بودجه این روزهای سرد و داغ کرده. و شما هم سخنگوی سازمان برنامه و بودجه هستید و برنامه ریزی و بودجه هایی که امسال مطرح شده حرفای زیادی درباره‌اش هست و خیلی حاشیه سازی شده. چون شما سخنگو هستید، اول یه توضیح مختصری بیان بکنید و بعد من سوالهایی رو مطرح میکنم و شما هم پاسخ میفرمایید. بفرمایید خانم خانلو.
خواهش میکنم. من از اینجا شروع میکنم که اصلا بودجه چی هستش؟ بودجه کل کشور بر اساس چی تنظیم میشه؟ شاید مهم باشه که در واقع توجه بدن به این نکته که بودجه کلا بر اساس ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور تهیه میشه. یک برنامه مالی یک ساله دولت هستش که حاوی پیش بینی منابع مصارفی هستش که به اتکای اون منابع و مصارف یک سری اهداف و سیاست‌های دولت در قالب یک سال محقق میشه. پیش بینی صورت میگیره، سیاست‌های اتخاذ میشه، اجرا میشه برای اینکه به اون اهدافی که در واقع مد نظر بوده رسیدگی بشه.
فقط در بخش دولتی؟
الان عرض میکنم خدمتتون. برای همین بودجه رو به سه قسمت خود قانونگذار گفته در سه قسمت تهیه بکنین: بودجه عمومی کشور، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت. اساساً بر اساس قانون بودجه کل کشور از این سه قسمت تهیه میشه. منتها اون چیزی که در واقع معمولاً مد نظر قرار میگیره و به عنوان بودجه ازش تلقی میشه، بودجه عمومی رو میدونن. یعنی اون چیزی که امسال 484 هزار میلیارد تومان بوده. اما در کنار این 484 هزار میلیارد تومان، ما 1484 میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی و حدود 79 هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی داریم. لذا اون چه که کل بودجه کشور رو تشکیل میده 1990 هزار میلیارد تومان هستش. این کل حجم
درآمد کشور رو بگید و بگید که اصلا درآمدها به چه صورتی تامین میشه، که حالا بیام بگیم که این بودجه بعدن، چون من سوال خواهم کرد که کسری داره یا نه، بچه بله. و همه ساله ماه از کسری بودجه صحبت میکنیم. بفرمایید. بله. خشبارم
اونچه که در واقع درآمدهای عمومی تعریف میشه و در مقابلش مصارف عمومی چیده میشه 484 هزار میلیارد تومان هستش. درآمدهای کشور ما کلن سه قسمت عمده داره برای تشکیلش. درآمدهای عمومی هستن که این درآمدهای عمومی شامل درآمد مالیاتی، حقوق ورودی که از کالاهای وارداتی اخذ میشه،
گمرک
بله، و در واقع سایر درآمدها که شامل انواع عوارض و در واقع حق ثبت‌ها و فرض بفرمایید جرمه رانندگی و صدور شناسنامه و عوارض خروج از کشور و اینا هم مجموعه‌ای هستن که سایر درآمدهای ناشی از مالکیت یا حقوق سهام دولت رو تشکیل میدن. پس قسمت اول منابع عمومی کشور شامل درآمدهای عمومی هستش که از 484 هزار میلیارد تومانی که عرض کردم خدمتتون 53% این درآمد رو درآمدهای عمومی تشکیل میدن، یعنی 261 هزار میلیارد تومان از کل بودجه کشور شامل همین بخش اول درآمدها هستش که ذیلش عرض کردم خدمتتون درآمدهای مالیاتیمون هستش که در واقع 36% سهم داره، درآمدهای گمرکی هستش با 4% و 12.6% سایر درآمدهامون. پس ما قسمت اول درآمدهامون شامل درآمدهای عمومی با حدود نصف تقریبا از بودجه میتونیم بگیم دیگه اگر 53% رو در نظر بگیریم. این درآمدهای عمومی شق اول تشکیل منابع عمومی. کنار درآمدهای عمومی ما دو مقوله دیگه درآمدی داریم در کشور. درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی اون چه که در واقع شامل نفت و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت داشته باشه. از قبل واگذاری اینها در واقع درآمد کسب میشه. این تیکه
اصلاحی میکنم، فروش یا واگذاری؟
فروش و واگذاری با هم هستش. در واقع شما وقتی نفت رو میفروشین در واقع فروش و در واقع منابع نفت،
چون شما اشاره به واگذاری کردی خیلی کلان بود. خب نفت ما واگذار نمیکنیم، داریم میفروشیم.
شق بعدی دارایی های سرمایه رو شامل میشه. مثلا اموال منقول غیر منقول یا طرحهای عمرانی رو در قالب واگذاری طرحها میتونیم ازش کسب منابع داشته باشیم. این قسمت از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ایمون سال 1399 فقط 20% منابع عمومی کشور رو تشکیل میده، یعنی کلا 98 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده از قبل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منابع کسب بشه که تو این طبقه بندی واگذاری دارایی سرمایه اون چه که مهم هست معمولا نفت بوده. منابع حاصل از صادرات نفت و گاز برای سال 99 فقط 10% منابع بودجه عمومی کشور رو تشکیل خواهد داد که حدوداً 48 هزار میلیارد تومان براش پیشبینی کسب منابع از این قسمت شده. ما بقیه از محل در واقع فروش اموال و مولدسازی دارایی‌های دولت پیشبینی شده که در مجموع 98 هزار میلیارد تومان سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با سهم 20% در لایحه بودجه.
مثل چی؟
مثل اموال منقول و غیر منقول فراوانی که در واقع دولت وجود داره.
تفسیر 44 هم شاملش میشه.
تفسیر 12 هستش.
تفسیر 12
لایحه بودجه که در واقع اختیار کامل به وزارت امور.
من تفسیر 44 قانون اساسی رو عرض کردم. بس واگذاری
اصل 44 بله. اصل 44 چون واگذاری سهام شرکت ها هستش تو ادبیات بودجه در واگذاری دارایی های مالی طبقه بندی میشه. شق سومی که در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
اما اگر اموال منقول و دارایی های دولت در واقع محل فروش قرار بگیره اونها در طبقه بندی دارایی های سرمایه‌ای قرار میگیرن. پس عرض کردم 53% درآمدهامون درآمدهای عمومی هستش، 20% واگذاری دارایی های سرمایه‌ای که تو این مقوله سهم نفت در واقع با کاهش 68% پیش بینی شده و نهایتاً قسمت سوم که 25% منابع مورد تشکیل میده واگذاری دارایی های مالی هستش، یعنی اون چه که به عنوان انتشار انواع اوراق مالی اسلامی میشناسیم، تامین مالی از بازار سرمایه، دریافت تسهیلات، هر نوع تسهیلاتی چه داخلی چه خارجی و فروش سهامی که در واقع جناب علی به درستی فرمودین واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، یعنی در راستای اجرای اصل 44 اگر منابعی ازش حاصل بشه در طبقه بندی واگذاری‌های دارایی مالی درج خواهد شد. پس کل منابع عمومی کشور 484 هزار میلیارد تومان، 53% از محل درآمدهای عمومی اخذ می‌شود، 20% از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 25% هم از محل واگذاری دارایی‌های مالی. این پیشبینی هستش که برای حصول منابع در واقع تأمین بودجه تو سال 99 پیشبینی شده.
کافیست؟
در مقابل همین ما 484 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی داریم. مصارف داریم که در واقع از همین منابع تأمین اعتبار خواهند شد. اونها هم طبقه بندی خودش رو داره. طبقه بندیش به سه دسته، این همین که درآمدهای عمومی رو براتون تقسیم کردم. مصارف عمومی هم سه تا طبقه بندی داره. یا به صورت اعتبارات هزینه‌ای مصرف میشه که تقریبا 75% مصارف ما رو اعتبارات هزینه‌ایمون تشکیل میدن، یعنی 367 هزار میلیارد تومان، اهم از تمام پرداخت‌های هزینه‌ای ملی استانی و اون هزینه‌هایی که بر عهده دولت هستش. اون چه که مهم هستش اعتبارات عمرانی هستش. اعتبارات عمرانی میدونین لحاظ اهمیتی که توی به هر حال تولید و اشتغال داره و کاهش بیکاری توجه خیلی زیادی لازم هستش که به این بخش بشه. ما علارغم همه محدودیت‌هایی که توی رشد اعتبارات بودجه داشتیم، اگر اعداد رو مقایسه می‌فرمودین، ما 484 تا پیش بینی سال 99 مون، بودجه مصوبه امسالمون 448 هزار میلیارد تومانی، یعنی کل بودجه عمومی ما 8% رشد کرده. تو این 8% در واقع ما سقف اعتبارات هزینه‌ای رو 4% رشد دادیم، علارغمی که تو هزینه شما می‌دونید ما بعد حقوق رو 15% رشد بدیم، یعنی بخش عمده از این هزینه 15% رشد می‌کنه، لذا بار عمده رو کاهش سایر مصارف پیش بینی شده، چون سقف اعتبارات هزینه فقط 4% رشد کرده. علارغم همه این محدودیت‌ها ما اعتبارات عمرانی سال آینده رو 5% پیش بینی رشد براش داشتیم و 70 هزار میلیارد تومان سهم اعتبارات عمرانی در سال 1399 هستش که اولویت عمده توی این بخش به تکمیل طرح‌های نیمه تمام و در واقع طرح‌هایی که میتونن به بهره برداری برسن و زمینه ساز اشتغال و توسعه باشن در واقع پیش بینی شده. شق سوم در هزینه‌هامون هم تملک دارایی مالی هستش که حدوداً 9% مصارف رو به خودش اختصاص میده و عمدتاً صرف بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده در سال 1399 خواهد شد.
سپاسگزارم. اینجا رادیو ایران برنامه میزبان هست و شما این برنامه رو با موضوع تحلیلی بر بودجه سال 99 کشور میشوید. مهمانی که در این برنامه حضور دارن خانم مژگان خاندو هستن که سخنگوی سازمان برنامه بودجه هستن. سپاسگزاری میکنم خانم خاندو که در بخش اول شما خیلی شفاف و مشخص مسائل بودجه رو بیان کردید و گفتین که چجوری تقسیم بندی شده، اما سوال‌های بسیار زیادی وجود داره و اون هم بخش دولتی است که شما اشاره کردید. دولت یک بودجه‌هایی رو در نظر گرفته که در یه جاهایی هم حالا کم میاره که من بهتون میگم. شما مسائل حاشیه‌ای دارید در بودجه، یعنی در بخش دولت یک بخش واگذاری ها و بخش های دیگری که برشمردید بخش های مختلفه، اما شما در بودجه یک بخش های حاشیه‌ای دارید که این بخش ها بسیار مطرحن در جامعه و مورد ایراد هستن. درباره این یک صحبت خیلی خلاصه‌ای بکنید که این بودجه ها چی هستن و چرا این اتفاق داره میفته و بعد پرسش های دیگری که حالا مطرح بکنیم.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون، وقتی ما از بودجه عمومی صحبت میکنیم منظور در واقع یک مجموعه وظایفی هستش که بر عهده دولت هست برای انجام هزینه هایی که بتونه اون اهدافی که تو این بخش ها پیش بینی شده رو بتونه محقق بکنه. این بخش ها تقسیم بندی های مختلفی دارن، امور در واقع فرهنگی هستن، سلامت هستن، بهداشت هستن، امنیت قضایی هستش، دفاعی هستش، اینها امورهای مختلفی هستن که وظایف حاکمیتی دولت در اینها داره که لاجرم باید هزینه های اونها رو تامین بکنه. منتها در شرایطی که بودجه در شرایط پیش بینی تحریمی بسته میشه، شما مستحضری ما این بودجه 99 مون تقریبا سومین بودجه تحریمی هستش که داره تنظیم میشه و در واقع در سال مورد نظرش پیاده خواهد شد. تنظیم بودجه تو شرایط تحریمی قطعا متفاوت با شرایط عادی هستش، هم پیش بینی منابعش هم پیش بینی مصارفش.
اشاره کردید به بحث آموزش. شما وقتی از آموزش صحبت میکنید اولین ذهنیتی که برای ما وجود داره اینه که بریم به آموزش پرورش و بریم به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، اما در کنار این آموزش های دیگری هم هست یا مراکز آموزشی دیگری هم هست که بودجه های اینا مربوط به دولت نبوده اما به نظر میاد که اینها رو هم دولت مکلف است که انجام بده. در این زمینه دیدگاهتون چی هست؟
ببینید اینها رو به لحاظ حجم حمایت باید با هم بتونیم مقایسه بکنیم. شما وقتی آموزش پرورش می‌فرمایید در واقع تأمین تمامی هزینه‌های آموزش پرورش بر عهده دولت است، مثلا بر اساس قانون اساسی آموزش بهداشت حداقل‌های رایگانش بر عهده دولت است. لذا گریزی جز این نیست که تأمین این هزینه‌ها به طور کامل توی بودجه پیش بینی بشه، کما اینکه شده. شما طرح تحول سلامت رو ملاحظه بفرمایید، اعتباراتش به طور کامل توی لایحه هم امسال علی‌رغم همه محدودیت‌ها، هم سال آینده. اولین بودجه‌ای که در واقع در بخش سلامت رشد داشته، بخش طرح تحول سلامت به جای بهداشت بوده، 15% رشد و پیش بینی تمام اون مواردی که لازم بوده برای پوشش بیمه های درمان، پزشک خانواده، تامین دارو، اون حداقل نگرانی هایی که بتونیم در بخش دارو و درمان از مردم بکاهیم و مهمتر از همه این که بتونیم سرانه بهداشتی که توسط مردم پرداخت میشه رو تقلیل بدیم، اون چیزی که هدف اصلی طرح تحول سلامت بوده. تو بحث آموزش همینطور، توی بحث آموزش اولین اولویت ما بحث در واقع آموزش و پرورش، تامین اعتباراتش به میزان در واقع مکفی، اجرای طرح رتبه بندی معلمان، اون چیزی که در واقع تعهد دولت بوده برای اینکه بتونه پایه‌های حقوق معلمان که در واقع خدمات